أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل اول موقف سوم فرمودن اصول مدرس و یادآوری اصول مدرس که در بحث علم حق تعالی نافذ، رسیدیم به پنجمین اصل از این اصول فصل اول. فرمودند همونطوری که نفس به خودش علم حضوری دارد، به بسیاری از کارها و قوا و آلات قوای خود نیز علم حضوری دارد. این معنا برای آن است که ثابت بشود اگر یک موجودی مجرد بود، امکان علم حضوری به بسیاری از چیزها برای او ممکن است. یعنی علم حضوری مخصوص به علم به ذات و علم به علت ذات خود نیست. فرمودن این بحث و این مطلب رو بیان مطلب ذالک من وجوه، پنج وجه برای مطلب ذکر کردن، یعنی از پنج راه خواستن این مطلب اثبات بشه. مطلب اول و دوم، یعنی وجه اول و دوم دیشب خونده شد، رسیدیم به وجه سوم. فرمود از سال صبح انا نتعلم به مرض او تفرق اتصال که وقع فی بدن نا، یا در بدن نسخه ها یقع فی بدن نا، والعلم هو الشعور بالمنافی ولیس هذا العلم بان یحصل لتفرق الاتصال او لخلط المؤذی او لکیفیت المؤذی صورت اخرى فی ذلک العذر جزئیتاً او فی نفع النفس کلیتاً او فی غیرهما، بل المدرک فی هذا العلم نفس و تفرق الاتصال او کیفیت قائمت بالعذر. می‌فرمان در این که احساس الم و درد می کنیم شکی در اون نیست. انما الکلام حرف در این است که آیا علم حصولی برای ما درد آور است یا علم حضوری درد آور است. این که ما به جهاتی در بدن خودمون احساس درد میکنیم، این دیگه شکی در این که نیست. این که ما شعور به منافی داریم که منافی با بدن ما و مزاج ماست و درد احساس میکنیم، هست ظرف این ادراک کجاست؟ نحوه این ادراک چگونه است؟ ما چگونه ادراک میکنیم الم را در بدنمون، درد رو؟ انا نتعلم به مرض او تفرق اتصال وقع فی بدنمون. خب این دردی که ما در بدنمون احساس میکنه یه وقت خاطر یک مرضیست، یک ویروسیست، یک چیزیست، یا وقتا مثلا به خاطر قطع اتصال، تفرق اتصال، مثلا اجزایی از هم دیگر جدا شدن، ما درد احساس میکنیم، یا از مرض یا از تفرق اتصال که یقع فی بدن نا. این یه مطلب در این که مطلبیست بدون شک و شبهه که ما این را در خودمون داریم. حرف دیگر این است که والعلم و شعور بالمنافی، این درد و علم اون شعور و ادراک به منافی است، یعنی اون که منافات با مزاج ما دارد ما ادراک میکنیم او را. حالا که ادراک میکنیم ظرف این ادراک کجاست و نحوه این ادراک چگونه است؟ والعلم هو الشعور بالمنافی. حالا میفرماد ولیس هذا العلم بان يحصل للتفرغ الاتصال او لخلق المؤذي او لكيفيه المؤذيه صوره اخرى في ذلك العضو جزئيه. خب میفرماد این دردی که ما احساس میکنیم اینجور نیست که حاصل بشود برای اون تفرق اتصال یا برای اون خلط اون چه که درد آورد یا کیفیت موزیه. لیس این علم به ان یحصل صورتون اخرى فی ذلک العضو جزئیتن، اینجور نیست که یک صورتی از این عضو مثلا برای انسان حاصل بشه که ما به وسیله اون صورت ادراک میکنیم تا بشه ادراک ما و علم ما به اون حصولی. این لیس هذا العلم به ان یحصل للتفرغ الاتصال او لخلط الموزی او لکیفیت الموزی صورت اخرى فی ذلک العضو جزئیتا. حالا این سه امری که میفرماد فی ذلک العضو جزئیتا او فی النفس کلیتا او فی غیره ما، این صورت یا جزئی است که در همون قوه جزئی مرتسم است، یا کلی است که در نفس مرتسم است، یا نه شخصی و نه کلی است بلکه کلی مضاف به شخصی است که در واهمه مرتسم است که میفرماد او فی غیره ما. این او فی غیره ما یعنی نه شخصی و نه کلی است بلکه کلی مضاف به شخصی است که این صورت در واهمه مرتسم میشود. میفرماد اینجور نیست که یک صورت دیگری در این عضو بالا جزئیتا باشه یا به صورت کلی یا کلی مضاف، اینجور نیست. بل المدرک فی هذا العلم نفس و تفرق الاتصال، نه صورتی از او، خود این تفرق اتصال یعنی انسان در درون خودش به علم حضوری این تفرق اتصال را مییابد و دردش را ادراک میکند، نه اینکه یه تفرق اتصالی باشد که صورتی از این تفرق اتصال پیدا بشود بعد اون صورت بیاید در ذهن انسان، اونگاه انسان ادراک کند به درک علم وصولی که یک دردی در اینجای بدن من است. این که اینجور نیست. بل المدرکو فی هذا العلم، این خود تفرق اتصال است یا او کیفیت قائمت بالعضو، یعنی یا به خود این تفرق اتصال یا به اون کیفیتی که قائم به این عضو است. پس علم ما به این علم و درد دیگه حصولی نیست که به واسطه یک صورتی در ذهن ما بیاد. خب الان در تتمیم میفرمان نعم ربما یحصل من ادراک هذا المنافی به صورت اخرى علم آخر غیر هذا العلم الحسی فاذا ثبت. میفرماد بله خود این درد را که احساس میکنیم این به علم حضوری است. بله اینم هست که ما این دردی که احساس کردیم، یعنی دردی را که تو درون خودمون احساس میکنیم به علم حضوری، خوب عنایت بفرمایید این دقیقه اینجا رو، ما اون دردی را که احساس می کنیم، این احساس درد یک صورتی است دیگر که در ذهن میاد و ما می فهمیم که فهمیدیم درد داریم، به طوری که در بعضی از مواقع است انسان به بعضی از مریضی های گرفتار میشه، درد داره، این درد اون رو داره فشار میده، اذیت میکنه، اما نمیفهمه که درد داره. خدا رحمت کنه بنده خدایی، ایشون مریضی گرفته بود، خب آلزایمر و این چیزها، میگفتن مثلا شب بعد شب های بنده خدا نمیتونست بخوابه، فقط راه میرفت، بلدم نبود به ایچ چمه، فقط راه میرفت، آرامش نداشت. بعد صبح میدیدیم که این مثلا دندونش متبرم شده، اومده جنوب دین، شب دندون درد داشته بنده خدا، ما بلد نبوده بگه دندونم درد میکنه، درد رو احساس میکنه، نمیتونه بخوابه، اما اینکه بفهمه دندونش درد میکنه رو که نمیفهمه، ولی خب مثلا سالم اینا میفهمه دیگه، چون میفهمه. این فهم دوم فهم حصولیست، این فهم دوم این از اون رو نگران میکنه، یعنی این فهم دوم که علم وصولی است که صورتی از اون درد که احساس میکنه تو ذهن آورده، بله این الان صورت دیگر است، علم دیگر است که این میاد برای او نگرانی ایجاد میکنه، به فکر اینه که من باید به دکتر مراجعه کنم، معالجه بشم و بقیه هست، اما اصل درد اون دیگه وصولی است. نه ربما یحصل من ادراک هذا المنافی، که خود این ادراک حضوری است، به صورت اخرى که اون علم حصولی است، علم آخر که از او تعبیر میکنند به اون علم وهمی، غیر هذا العلم الحسی که با صورت علم حضوری داشت اینا رو. فیضن ثبته ان من الاشیاء ما یکفی فی ادراکها مجرد و حضور ذات حال نفس لا لامر له تعلق حضوری بها للنفس. بله ثبت ان من الاشیاء ما یکفی فی ادراکها مجرد و حضور ذات حال نفس اول امر له تعلق حضوری بها. نتیجه این وجه این شد که همون اصلی که دنبالش از این ثابت بشه، ثابت شد که بعضی از اشیا در ادراکشون حضور ذات با برای اون نفس کفایت میکنه، این انسان میتونه به اون علم حضوری داشته باشه. به علم حضوری از اسمش هم که معلومه، یعنی حضور اون چه که ادراک می کند، حضور اون معلوم نزد عالم، نه صورتی از معلوم در نزد عالم. اگر صورت باشه میشه علم اصولی، این چون علم حضوری است می فرماید این حالا به صورت این که الان اصل بس ثابت بشه، ان من الاشیاء ما یک فی ادراکا مجرد و حضور ذات لنفس، که انسان این نفسش که داره ادراک میکنه که عالم میخواد بشه، اون معلوم در نزد او خودش حاضر است، خود معلوم حاضر است، اما یه وقت هم از صورتی از او حاصل است، اونجا میگویند صورتی از او حاصل است علم اصولی، خود اون معلوم نزد عالم حاضر است میشود علم اصولی. فیضا ثبت ان من الاشیاء ما یکفی فی ادراکها مجرد حضور ذات حال نفس او لامر له که تعلق حضوری به داره. حالا این دوتا می فرماد مثل ادراک انسان نفس خودش را یا ادراک انسان آلات و قوای نفس خودش را. این سه وجه. وزن چارم عرابه ان من ادرک شیئا خارجا عن ذاتهی و ذات قواه فانما یدرکه به صورت حاصلت منه عند نفسه مطابقت ایاه. و اما تلک الصورت فانما یدرکها به عین تلک الصورت لا به صورت اخرى مطابقت و الا لازم ان یجتمع فی محل واحد صور متساویت فی الماهیت مختلفت بالعدد و هو محال. وجه چهارم این است که ادراک شی که خارج از ذات بوده باشه و خارج از قوای ذات بوده باشه، خب این انما یدرکه به صورت حاصلت منه عند نفسه که این مطابقت هم در اون شرط که همون میشه علم وصولی. ان من ادرک شیئا خارجا عن ذاته، چون اگر ادراک ذاتش باشد علم وصولی بود. و همینطور من ادرک شیئا خارجا عن ذاتی و ذات قواه، این که نباشه حالا در آگاهی های دیگر ما، علم ما به موجودات دیگر، فانما یدرکه به صورت که این صورت حاصلت منه عند نفسه ایست مطابقت ایه. خب و اما تلک صورت، ما در علم حصولی میخوایم ببینیم علم به علم چگونه است. علم نفس به خارج خب این میشه علم حصولی. علم حصولی یعنی چه؟ یعنی صورتی از اون شیء، از اون شیء خارج لدن نفس حاصل است. اما علم نفس به این صورت حاصله این چنین نیست که از این صورت صورت دیگر انتزاع کنند. دارن کم کم نزدیک میخوام بشن به اون بحثی که مطلق علم حصولی هم به علم حضوری برمیگرده. الان میفرماد علم حصولی این شد که صورتی از شیء خارج از نفس او در نزد نفس حاصل میشود. این میشه علم حصولی. اما نفس چگونه به این علم حصولی علم پیدا میکند؟ آیا باز از این علم حصولی یک علم حصولی دیگر باید باشه؟ چون اگر به علم حصولی علم نفس بخواد حصولی باشه، از این صورت باید یه صورت دیگر باشد که به وسیله اون صورت این صورت اولی رو ادراک بکنه. هر دو تا اینجا تموم نمیشه. میگیم اون صورت دوم چی؟ علم به او برای نفس چگونه است؟ اونم اگر علم حصولی است به یه صورتی، به یه صورت سومی باید بوده باشه. که به تعبیر ایشون میفرمان خب این کار به جایی نمیرسه. ان من ادرک شیئا خارجا عن ذاته و ذات قواه فانما یدرکه به صورت حاصلت منه عند نفسه مطابقت ایه. تمام. و اما تلک صورت، یعنی علم به این صورتی که به او علم داریم، به وسیله او علم حصولی داریم، این صورت فانما یدرکها به عین تلک صورت است. یعنی ما به علم حصولی علم حضوری داریم. نفس باید به علم حضوری برسه و الا چیز آیدش نمیشه. خلاصه علم برای نفس علم حصولی یه امر اعتباریست، یعنی نفس با او آرام نمیشه. یا از همون اول معلوم یک معلوم است که خود اون معلوم نزد عالم حاضر است که میشه علم حضوری، یا صورتی از او در نزد نفس حاصل است که به این حصول حضور دارد. فانما و اما تلک الصوره فانما یدرکها به عین تلک الصوره لا به صورت اخرى که مطابقه، و الا لازم ان یجتمع فی محل واحد صور، که اینها متساویت فی الماهیت، یعنی از این صورت به صورتی اون صورت به صورت دیگر مختلفتون بالعدد و هو محالون. پس بنابراین در این وقت چهارم یه خورده فراتر رفتیم. تا اینجا قبل از این گفته بودیم که انسان میتواند، یعنی ادراکش نفس خودش را حضوریست، به قوای نفس حضوریست. حالا میفرماد به خارج از ذات و قوای خودش که علم حصولی دارد، این علم حصولی هم باید به علم حضوری منتهی بشود. این چهار وجه یک طرف، حالا وجه پنجم یک طرف. میفرماد الخامس من الارشیا، این ارشیاتی که نوان تو فرمایشات مرحوم صدر المتعلین هست، شاید هم چند بار عرض شده که از باب این که قلب المؤمن عرش الله الاعظم، قلب انسان مؤمن عرش الهی است از یه طرف، بعد مسائل و معارف و علومی که این انسان مثلا مرحوم صدر المتعلین مخصوص خودشه، رهاورد سیر و سلوک علم و عملی خودشه نه از دیگران، اون چیزیست که نوآوری خودشه نه دلالی او. خب این رو چون مربوط به قلب اوست و واردات قلبی اوست و قلب مؤمنم عرش خداست، از این تعبیر میکنن عرشی یا عرشیات و یا حکمتون عرشیه، همه یعنی این که مال خودش، این رهاورد علم و عمل خود اوست، از این جهت عنوان عرشیات رو داره. الان میفهمد الخامس من الارشیات، که این مطلب رهاورد حکمت متعالی است. و اون مطلب این است که چون عرشیات هم گفته، الان حرفای زیادی است که این خیلی، یعنی جای مهم کتابه که باید توجه ویژه به او داشت. ان النفس فی مبدا فطرتها خالیتون عن العلوم التصوریت و التصدیقی، نفس در بد پیدایشش عالم به چیزی نبود، نه علوم تصوریه داشت نه علوم تصدیقیه. البته ذکر تصدیقیه اینجور وقتی علم به علوم تصوری نداشت، یقینا تصدیقی هم نداره، چون بدون تصور که تصدیق ممکن نیست. وقتی که میگوییم نفس در بد پیدایشش عالم به چیزی نیست، علم تصوری به چیزی نداره، یقینا علم تصدیقی هم به چیزی نداره. این یک که در بدن پیدایش نفس علوم تصوری و تصدیقی نداره. حرف بعدی این است که ولا شک ان استعمال الالات کالحواس فعل اختیاری لیس فعلا طبیعیه. این نکته رو هم عنایت ویژه داشته باشیم به این که قوایی که نفس در وحدتش عین این کثرت است، چون بارا گفته شده که نفس انسان قوایی دارد، مظاهری دارد، رب مطلق به مظاهر نمی شود و نفس قوایی دارد و این قوای نفسم بر اساس حکمت متعالی ان نفس فی وحدتها کل القوا، این قوا به منزله شؤون نفسن که مثلا ما اگر یک فعلی از قوی از قوای نفس رو بررسی میکنیم، مثلا قوه سامعه رو در نظر بگیریم، قوه سامعه وقتی با آلاتش چیزی رو میشنود ما میگوییم گوش ما شنید، خب این مجاز است، گوش که نمیشنود، شنیدن مال قوه سامعه است و قوه سامعه شأنی از شؤون نفس است، پس نفس است که میشنود. یه عرض در این است که ما اگر این نسبت دادیم به آلات قوه و گفتیم گوش میشنود، این غلط است یا مجاز است یا حقیقت از سوال خارج نیست، یا حقیقت است یا مجاز است یا غلط است اصلا. اگر تشابهی وجود نداشته باشه اصلا غلطه. وقتی که میگم مثلا گوش من شنیدم با گوشم یا گوشم شنید یا چشمم دید، این باید بررسی بشه این الان حقیقت است واقعا یا مجاز است یا غلط است، که این در بحث معرفت نفس باب وسیعی داره. بر تقدیر این فعل رو که مال قوه است، ما ابتداعا یعنی بر اساس حکمت مشروع وقتی بحث میکنیم میگن خب اینا قوای نفسن، نفس جدا قواش جدا. پس اگر ما نسبت دادیم به قوا، خب این واقعا قوا هستن که میشنون دیگه. اما در حکمت متعالی میفرماد نه، قوا جدای از نفس نیست و نفس هست که داره میشنوه و این فعل مال اوست. پس نفس قوایی دارد و این قوا هم که همه این قوایی که برای نفس است همشون عین نفسن، شون نفسن، که الان اینجا گفته شد قوایی که نفس در وحدتش عین این کثرت است، کثرت در وحدت و وحدت در کثرت. این کثرت قوا و وحدت نفس، ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی این کثیر منتوی در اون وحدت نفس است و این نفس که واقعه است در این کثرات ظهور دارد. قوای نفس مظاهر او هستند. این قوای نفس به لحاظ کثرت میشه کثرت مظاهر، اما اگر نگاه کنیم ببینیم همه اونا همون نفسن که میشه وحدت در کثرت. پس قوایی که نفس در وحدتش عین کثرت است به معنای ابزار و آلات نیست، یه نفس یه قوایی دارد و این قوا آلاتی دارن، قوای نفس ابزار نیستن. پس بنابراین این به معنی قوای نفس به معنای ادراک نیست، به معنای همون درجات وجودی نفس است. یه وقت ما میگیم بر اساس حکمت متعالی حکمت مشرا بحث میکنیم، میگیم این قوا آلات نفسن، اما در حکمت متعالی میفرمان این قوا درجات وجودی نفسن، که از او تعبیر کردیم تعبیر دقیق‌تر حکمت متعالی این که اینا شؤون نفسن، درجات وجودی نفسن. ولی چشم، گوش و مانند اینها، اینا اون آلات قوای نفسن. و استعمال در این آلات فرع بر علم بر اونهاست. نفس که میخواهد مثلا از مجرای قوه باصرش که چشم ابزار و آلت برای قوه باصره اوست، چشم که قوه نیست، گوش که قوه نیست، قوه سامعه و باصره است از قوای نفسه. این قوای نفس که میگیم از شؤون نفسن، برای نفس هستن در دنیا و برزخ و قیامت، اینا قوای نفسن دیگه، شؤون نفسن. بله این نفس تا زمانی که در نشأه دنیاست، این قوه سامعش بدون ابزار و آلات گوش نمیتونه بشنوه. این که این قوه آلت و ابزار میخواد به اقتضای طبیعت اینجاست، ولی وقتی نفس از این نشأه رخت بربست، این قوهش از دست نمیده. قوه بینایی را دارد، اما دیگه آلت و ابزار چشم لازم نداره. در ادراکات مثالی نفس اینجوریه دیگه، از کردیم مثلا 5 مرحله ادراک میتونه داشته باشه: ادراک حسی، ادراک مثالی، ادراک عقلی، ادراک قلبی، ادراک وحیانی. در ادراک حسی نفس که از اون کانال قوایش میخواد استعمال کنه، استعمال میکنه اون آلات را تا بتواند ادراکات حسی داشته باشه. این که تا اینجا الان معلوم، الان حرف در اینه: نفس که در این نشأه مثلا میخواد از طریق قوه باصره آلت و ابزار قوه باصرش را که چشمه استعمال کنه، به کار بگیره که از این طریق چیز را ببینه دیگه. الان حرف در اینه که استعمال و به کارگیری آلات این قوا بدون ادراک اونا نمیشه، باید اونا را ادراک بکنه، و این ادراک باید ادراک حضوری باشه. برای با ادراک وصولی آلات قوا برای نفس ممکن نیست که اینا رو به کار بگیره و از طریق اونها اون علم رو به دست بیاره. اولا باید به اینها ادراک داشته باشه، علم داشته باشه، اونم به علم حضوری. اگر قوای نفس عین نفسن، این آلات نفس هم نفس با آلات قوای نفس، اینم باید علم حضوری به اینا داشته باشه که الان فرمایشون بلند در اینجا اینه. پس حرف دوم اینجا این شد که ولا شک ان استعمال الالات، الان با این توضیحی گفتیم عبارت معلوم شد، استعمال آلات نه قوا. مثال میزنه: کل حواس، استعمال آلات کن حواس. خب این فعل اختیاری لیس فعلا طبیعی. خب اگه فعل طبیعی بود اراده و علم نمیخواست. میفرماد به کارگیری این آلات، این فعل اختیاری، یعنی نفس دارد با اختیار خودش او را استخدام میکنه و استعمال میکنه، و اگر بخواد استعمال نمیکنه. که باز دقیقه ای خیلی عنایت داشته باشید که ما گاهی گمان میکنیم استعمال نفس این آلات را مثلا اختیاری نیست. میگم چشم باز باشه میبینه دیگه، گوش میشنوه دیگه، مگه میشه چشم باز باشه و آدم نبینه؟ گوش سالم باشه انسان نشنوه؟ نفس اگر اراده نکنه، چون فعل ارادی نفس دیگه، انسان میتونه نبینه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، شون فرمودن یکی از دانشگاه مراسمی داشتن، بعد فرمودی دانشجوی جوان اومد گفت که حضرت علامه، من یک غزلی در وصف شما سرائیدم، اجازه میدید اینجا الان تو این اجلاستون جلسه من اینو بخونم؟ شون فرمود مونده بودم چی بگم. از یک طرف من اجازه بدم که در تمجید من بیان اونجا، مثلا با اجازه من این نفس درونی، این که نمیشه. از طرفی بگم نه، این جوان با یک ذوقی، یک ذوقی از خودش نشون داده، حالا بگم نه این ذوقش به هم میخوره، او خواسته مثلا خودش از خودی چیزی نشون بده، حالا منو بهانه کرده ایشون میخواد الان اینجا مونده بودم چه کار کنم. بعد یه تعبیری که تو خودم یه نگاهی کردم به خودم و گفتم پسر جان برو بخوام، چون ظاهرن سوگن یاد میکرد. فرمون از اول که ایشون شروع کرد خوندن تا آخر یک کلمه رو من نشنیدم ایشون چی گفت، این نخواستم بشنوم، تنبه تو گوشش که نذاشت، نخواستم بشنوم. و انسان خیلی وقت هست که نمیخواد ببینه، مثلا میبینید حواسش یک جاییست، حالا به تعبیر قدیمی ها شطور با بار دلو چشمش رد میشه، نخواسته ببینه دیگه. اینها همه اختیاریست. از این اختیار، این اختیار فر بر آگاهی و علم دیگه. اگر نفس به این قوا و این آلات علم نداشته باشه، نمیتونه این رو به اختیار به کار بگیره. لذا میفرماد اینها فعل اختیاریست، لیس فعلا طبیعی. در حواس پنجگانه ظاهر و باطن دیگه نامه، مثلا چشم و گوش و بله، از اون جهت که قوه است، در حق کردم در نشأه طبیعت این قوا بدون آلات و ابزار نمیتونن که ادراکات حسی داشته باشن، حواس پنجگانه ظاهر و باطن. خب فلیس فعلا طبیعی، پس بنابراین فیتوقف لا محالته علل علم به تلک الآلات، الا ولابد باید علم به این آلات داشته باشه، چون اگر علم نباشه که نمیتونه اینا رو به نوع اختیار و اراده در اونا تصرف کنه. حالا فلوکان کل علم برتسام صورت من المعلوم، حالا اگر ما گفتیم علم حضوری نیست، علم حضوری نداریم، علم فقط علم حصولی است، فلوکان کل علم، این کل علم این علم به غیر، علم نفس به نفس که معلوم شده علم حضوری است، حالا اگر مطلق علم و آگاهی نفس به غیر نفس بخواد این برتسام صورت من المعلوم باشه که علم حصولی است، لازم توقفه على استعمال الالت المتوقف على العلم به تلک الالت، اگر علم نفس به این آلات علم حصولی باشد، علم حصولی نیازی به آلات دارد که استعمال آلات خود متوقف بر علم به آلات است، یعنی استعمال آلات متوقف بر علم، متوقف بر علم با آلات، علم با آلات هم متوقف بر استعمال آلات میشه، یا دور از تسلسل. یعنی اگر بنا شد ما علم به این آلات داشته باشیم، اگر خود همون باشه که میشه استعمال آلت متوقف است بر علم به این آلت، بعد علم به این آلت متوقف است بر استعمال به همین، اگر اینجور باشه میشه دو. اگر بگیم نه به یه علم دیگر است، خب همینطور تسلسل میشه. فلوکان کل علم برتسام صورت من المعلوم، این گاهی یک نیشه قلم، یک جمله در فهم مطلب خیلی نقش داره. الان میفرماد فلوکان کل علمن، این کل علمن حتما باید مقیده، یعنی به غیر ذات، این الان منظور اینه، و الا نمیخواد کل علم رو الان حرفش بزنه. کل علمن که به غیر نفس است برتسام صورت باشه من المعلوم، لازمه شد این است که لازمه توقف و استعمال الالت، همون آلتی که المتوقف علال علا علم به تلک الالت. هاکذا یعود الکلام فاما ان یدور آویت سلسل، یا همون علم است و همون آلت که باید علم متوقف برامن، یا یک صورت دیگر یه علم دیگر است که تسلسل پیش میاد و هما محالا. پس علم نفس به آلات حضوریست. حضوریست یعنی چه؟ یعنی علم نفس به این آلات به صورت زائده نیست، بلکه خود این آلات وجودشان وجود علمیست برای نفس. این الان میخواد به اینجا نتیجه بگیریم که خود این آلات قوا که حرف زد دیگه دوباره تکرار نمیکنه، درباره خود نفس و قوای نفس رو فرمودن، حالا درباره این آلات ابزار، خود این آلات وجودشان وجود سوری و وجود علمی برای نفسن که انسان و نفس به او علم حضوری دارد، که این وجه چهارم عرشیاتش عمده الان تا اینجاست. حالا این بحث رو میخوان، حالا در واقع نتیجه گیری از اینها این بحث روشون ادامه میدن. والحمدلله رب العالمین.